رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
آرزوی قبول اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. خب، بزرگراه کابل لوگر یکی از مهمترین بزرگراه اقتصادی افغانستان هست که متاسفانه یک بخشی از این بزرگراه نیمه کاره باقی مانده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد. میخوایم جزئیات بیشتری را در ارتباط از آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بله، سلام، وقت شما بخیر. شنوندگان محترم برنامه انعکاس، دقیقاً بعد از اعلام اخیر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در مورد اعمار و بازسازی مجدد بزرگراه یا شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات مورد استقبال گرم باشندگان جنوب افغانستان گردیده و بعد از این اعلام حکومت سرپرست در کابل، باشندگان جنوب افغانستان میخوان هر چیز زودتر کارهای این پروژه بزرگ و اقتصادی افغانستان عمل آغاز گردد. اما از طرف دیگر، سرک یا جاده مهم دیگری که کابل را به جنوب شرقی افغانستان، یعنی کابل لوگر که یک حوزه دیگر جنوب شرقی افغانستان را با پایتخت افغانستان وصل میکند، در حکومت پیشین کارش آغاز شده بود و در حال حاضر نیمه تمام مانده و باشندگان حوزه جنوب شرقی افغانستان هم از حکومت مرکزی در کابل میخواهند که پروژه یا کار بازسازی و نوسازی و کاری که ناتکمیل مانده از شاهراه کابل لوگر، کار باقی مانده آن را هم به پایه اکمال برسانند. ولی پرداخت شدن پول شرکت قراردادی این جاده، ساخت خط دوم بزرگراه کابل لوگر را نیمه تمام مانده است. بزرگراه کابل لوگر که ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا و حتی بخش های از غزنی را با لوگر و لوگر را با پایتخت وصل می سازد، از مهمترین بزرگراه های اقتصادی افغانستان به شمار می رود. با این حال، با گذشت 4 سال، 24.15 کیلومتر و قسمت از خط دوم آن از ولسوالی محمدآغه الا داخل شهر پولعلم مرکز ولایت لوگر نیمه کاره مانده است و مسئولان شرکت خصوصی UIP که طرف قرارداد ساخت 24 کیلومتر خط دوم بزرگراه کابل و گر است، میگویند که 97% کار ساخت این جاده تکمیل شده، ولی به دلیل پرداخت نشدن پول و بدهکاری های زیاد 3% آن ناتکمیل مانده است. برخی از باشندگان و رانندگان ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر میگویند که 4 سال می شود کار خط دوم بزرگراه کابل و گر آغاز شده، اما تا هنوز ناتکمیل مانده است. به گفته آنها این کار سبب نگرانی های مردم و رانندگان در این مسیر شده و آنان میگویند که نیمه کار ماندن قسمت از کار ساخت این جاده سبب تخریب قسمت های دیگر آن هم می شود. با آنکه کار ساخت 24 کیلومتر خط دوم این بزرگراه 4 سال پیش با شرکت خصوصی متذکره یا UIP قرارداد شده و با گفته مسئولان این شرکت کار آن 95% تکمیل شده، ولی با سقوط جمهوریت و فروپاشی اقتصادی کار آن متوقف شده. حاجی قدرت الله مسئول شرکت خصوصی UIP میگویند که دلیل عمده توقف کار این بزرگراه نبود پول کافی و پرداخت نشدن پول در صدی شرکت از سوی طالبان است. او میگویند من نهایتاً زحمت کشیدیم، تلاش کردیم که به یک نتیجه برسیم، اما او گفت که به همین علت کار نیمه کاره مانده است و اگر توجه نشود سرک که کارم شده و هم از بین خواهد رفت. مسئولان شرکت متذکره میگویند که به دلیل مشکلات مالی و نبود بودجه کافی این شرکت با سقوط مواجه است و حالا تو یک لیتر تیل
فرصت ما خیلی کم است. بله. خب تشکر میکنم از آقای زاهد که خب فرصت نشد که همه صحبتاشون بشنویم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار مقامات سازمان ملل حفظ رسمیت مذهب جعفری، اجرای قانون احوال شخصی اهل تشیع، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت را از مهمترین خواسته های این گروه از طالبان خواند. محمد اکبری رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در دیدار توماس پترسون سرپرست بخش سیاسی و مشاور ارشد نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و جولیان لینگ عضو دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفت شیعیان 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و خواهان حفظ رسمیت مذهب جعفری، تطبیق قانون احوال شخصی خود، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت در کشور هستند. اکبری در این دیدار که در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل برگزار شد افزود جنگ راه حل مشکلات افغانستان نیست و بهترین و مطلوبترین راه برای حفظ ثبات افغانستان و تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی تفاهم و مذاکره و رویه مسالمت آمیز است. پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان در دیدارهای مختلف با مقامات حکومت موقت طالبان بر نقش و جایگاه شیعیان این کشور در دولت این کشور تأکید کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به دیدارهای اخیر نماینده آمریکا با گروه‌ها و چهره‌های ضد این گروه هشدار داده است که تحریک مخالفان طالبان به نفع آمریکا نیست. سخنگوی طالبان با اشاره به سفرهای اخیر توماس ویس با ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان گفت اگر آمریکا می‌خواهد صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دوام یابد، سفرهای توماس ویس مفید است، به شرطی که او مخالفان طالبان در خارج از کشور را متقاعد کند که برگردند و از هر نوع مخالفت دست بردارند. مجاهد افزود اگر هدف توماس ویس تحریک مخالفان طالبان علیه این گروه و صلح و ثبات باشد، این کار به نفع آمریکا هم تمام نمی شود. او در این حال ابراز امیدواری کرده است که هدف سفرهای توماس ویس تقویت صلح و ثبات در افغانستان باشد. سخنگوی طالبان اضافه کرد نماینده ویژه آمریکا در تماس با وزارت خارجه امارات اسلامی گفته است که سفرهایش را در منطقه با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان انجام می‌دهد. توماس ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان در سفرهای اخیرش به ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان با رهبران سیاسی مخالف طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او پیش از این گفته بود که رهبران مخالفان طالبان طرفدار حل مسالمت آمیز مسائل افغانستان هستند و به جنگ اولویت نمی‌دهند. هیئت دیپلماتیک هند در نخستین سفر خود به کابل در دوره حاکمیت دولت طالبان در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه این دولت دیدار و در خصوص رابط دو جانبه گفتگو کرد. سفر هیئت هندی به کابل در حالی صورت گرفته است که چندی قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با یک رسانه هندی از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک با هند در آینده نزدیک خبر داده بود. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سفارت و کنسولگری های هند در این کشور تعطیل شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در دیدار جی پی سینگ رئیس هیئت دیپلماتیک اعزامی هند به افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان، مسائل دیپلماتیک بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توسعه همکاری‌های بازرگانی میان دو طرف و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از محورهای دیگر مذاکرات دو طرف عنوان شده است. قرار است دیپلمات‌های هندی با مسئولان مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی درگیر در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند. بازدید از طرح‌های بازسازی هند در افغانستان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دیپلمات‌های هندی در سفر به افغانستان اعلام شده است. جانشین فرمانده نیروی دریایی اردو ایران مقابله با دزدی دریایی را یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی عنوان کرد. نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران یک نیروی تعیین کننده در عرصه‌های مختلف است و با مجهز شدن به انواع شناورهای بومی جدید، اعم از شناورهای سطحی و زیرسطحی و قدرت دریایی بزرگی در حوزه خلیج فارس و شمال اقیانوس هند تبدیل شده است. همکنون ناوگروه 81 نیروی دریایی اردو ایران در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند با اهداف بشردوستانه در حال انجام ماموریت است. با گزارش ایرنا، امیر دریادار حمزه علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مقابله با دزدی دریایی یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی است گفت با حضور نیروی دریایی اردوی ایران امروز پدیده دزدی دریایی در شمال اقیانوس هند به ندرت اتفاق می‌افتد. دریادار کاویانی با اشاره به اهمیت توسعه قدرت دریایی اظهار داشت نیروی دریایی اردو ایران همواره در راستای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی و دفاع از منابع و منافع کشور در عرصه دریاها با اقتدار گام برداشته است و هر دشمنی که بخواهد در این حوزه تعرضی داشته باشد با اقدامی قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. هیئت علمای بیروت در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بر وفاداری به عهد خود برای یاری مستضعفان تاکید کردند. 14 خرداد 1401 هجری شمسی، 4 جون 2022 میلادی سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 33 سال پیش در چنین روزی روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر، چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. با گزارش العهد، هیئت علمای بیروت روز پنجشنبه با مناسبت 33 سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب در این پیروزی تمام مستضعفان و مشتاقان آزادی از هیمنه دولت مستکبر آمریکا به عنوان شیطان بزرگ بود، دولتی که در پشت پرده تمام فتنه ها، جنگ ها و قتل ها و بدبختی های بشری است و حمایتش از رژیم غاصب صهیونیستی و مقدسات آن برای این ادعا کافی است. هیئت علمای بیروت در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که فلسطین در فکر قلب و در فکر قلب و ذهن امام بود و اولین سفارتی که پس از انقلاب در ایران و در مکان سفارت رژیم اسرائیل افتتاح شد، سفارت فلسطین بود. روز جهانی قدس نیز برای یاری فلسطین تعیین شد تا فلسطین مسئله زنده در وجدان امت اسلامی و ملت‌های آن باقی بماند. هیئت علمای بیروت ضمن تاکید بر تجدید بیعت با امام راحل و ادامه راه ایشان با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تجدید عهد کرد و از خداوند خواست که انقلاب اسلامی ایران را حفظ کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باعث افتخار و شادی ماست که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم و امروز در برنامه رازهای زندگی از صفت زشت فحاشی کردن با شما صحبت میکنیم، صفتی که خداوند درباره آن در قرآن صحبت کرده است و از بندگان خود میخواهد یک دیگر را با لقبهای بد، دشنام و ناسزا مورد خطاب قرار ندهند. علاوه بر قرآن کریم، پیامبر و امامان معصوم نیز این صفت را نکوهش کردند. با عنوان مثال، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می فرمایند: خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه با او گفته می شود باک ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود. فرد بددهن باید اطمینان داشته باشد که با گفتن این کلمات به هدف خود نخواهد رسید و محبوبیت خود را میان افراد و اقوام نزدیک از دست می دهد. لذا باید برای حفظ محبوبیت و تأثیرگذاری خود شیوه عملی و گفتاری خود را تغییر دهد. عزیزان، از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی میتوان به موارد از جمله مأنوس شدن با قرآن و قرائت ذکر و دعا اشاره کرد. همچنین همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، مدام یاد مرگ بودن، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی از جمله مواردی است که ما را از صفت زشت فحاشی کردن دور می کند. ناسزاگویی و فحش دادن از دیدگاه اسلام حرام و گناه است. این که ما نام کسی را با زشتی ببریم و عیب کسی را بر روی او بیاوریم و چه بدتر که در جمع و پیش دیگران یکدیگر را با لقب‌های زشت و زننده خطاب کنیم. خداوند در آیه 11 سوره مبارکه حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را حرام دانسته، فحاشان را ستمگران می دانند و مردم را از آن نهی می کنند. در این آیه می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و نه زنان زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و همدیگر را به لقب‌های زشت مخوانید. بد نامگذاری است یاد کردن مؤمن و فسق پس از ایمان، و آنان را که توبه نکنند آنهایی‌اند که ستمکارند. حتی دشنام به دشمن و مقدسات آنها هم جایز نیست. خداوند در این خصوص در سوره مبارکه انعام در ابتدای آیه 108 می‌فرماید: به معبود کسانی که غیر از خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. دشنام چه به مسلمان و غیر مسلمان، چه دوست و دشمن، گناه است، و همچنین بیان شده است که اگر دشنام داده شد مراعات شود و جواب با بد دهنی داده نشود. حجت الاسلام اسلامی.
از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، این حدیث تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 143 از این نسخه نرم افزاریه فرمود که خدای متعال بهش رو حرام کرده است بر آدم فحاش. مبالغه است از فحش، آدمی که زیاد فحش میده. قلیل الحیا، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فیه. میگه آدمی که نه خودش مبالات داره که چه چیزی از دهنش خارج بشه و نه برای او اهمیتی داره که دیگران درباره او چه بگن. کسی که به دیگران بی‌حرمتی میکنه، بی‌حرمتی دیگران رو هم به آسانی تحمل میکنه، این دیگه خیلی وضعیتش خرابه. حالا در هر صورت این روایت میفرمه خدا بهشت رو بر آدم بددهن حرام کرده، بنابراین صفت بسیار ناپسندیه. باید کمک بکنیم روابط ما از این کلمات واقعا تطهیر بشه، پاکیزه بشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید و امروز از فحش دادن با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، فحش به دیگران از گناهان و صفات زشت اخلاقی است و گناه وقتی رخ میدهد که انسان جایگاه والای انسانی خود و رابطه‌اش با خدا را فراموش کند. لذا لازم است برای اینکه فرد همیشه متوجه این مقام باشد، با ذکرها و دعاها منوس بوده، با افراد خوش‌دهن و خوب همنشین شود و از افراد بددهن کاملا فاصله بگیرد. یکی دیگر از راهکارهای ترک بددهنی و فحاشی خود تنبیهی است، و این منظور که هرگاه فرد مرتکب فحش و بددهنی شد خودش را جریمه کند. مثلا خود را از رفتن به مهمانی دلخواه خود محروم سازد. و در پایان خالی از لطف نیست که بگوییم در شأن یک مسلمان نیست که کلامش را با الفاظ ناشایست آلوده کند. ما مسلمانان باید در جهان الگوی ادب و اخلاق باشیم. زیرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مکارم اخلاقی مبعوث شدند. ما نیز باید به مکارم اخلاقی و سخن نیک و عمل نیک پایبند باشیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، شب شما بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم با افتخار از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم در این نوبت کاری. همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، 12 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با اول ذیقعده 1443 هجری قمری و دوم ایون 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری پیشکش شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار جریان شوم رو خواهید شنید و پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما بزرگواران میشه. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که فردا مصادف است با سال روز شهادت امام صادق علیه السلام و همین مناسبت بعد از گفتار ما و مخاطبان شما میتونید گفتار ویژه شهادت امام صادق علیه السلام رو بشنوید. سپس یک گوهر پیشکش شما عزیزان میشه و آخرین گفتار تکرار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان راهی ازبکستان شد. دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا. پس از 2 سال و 100 روز ایران نخستین روزی بدون هفته کرونا را تجربه کرد. و آمادگی ورزشکاران تاجیک برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جودو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشیدی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم که به طور زنده و مستقیم پخش می شود. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خبر داد. 14 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 4 ایونی 2022 میلادی سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذاری کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 33 سال پیش در چنین روزی روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلان کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مراسم امسال سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی خواهد کرد. مراسم 33مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از 2 سال شرایط خاص کرونایی امسال به صورت حضوری و البته با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. رئیس جمهور تاجیکستان در سروری یک هیئتی از مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی این کشور راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب یک سفر دو روزه رسمی صبح پنجشنبه راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شد. امام علی رحمان را در این سفر معاون اول نخست وزیر، وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور خارجی، وزیران انرژتیک و منابع آب، تحصیل اقتصادی و تجارت، علم و معارف، مالیه، کشاورزی و فرهنگ، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، رئیس بانک ملی، رئیس اکادمی ملی علوم، رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان و رئیس ولایت سغد همراهی میکنند. رئیس جمهور تاجیکستان در این سفر دیدارهای با رئیس جمهور ازبکستان خواهد داشت که در نتیجه مذاکرات انتظار می‌رود تعدادی از سندهای همکاری به امضا برسد. گسترش همکاری بین دو کشور در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، نقلیات و بارکشانی و ارتباطات و فرهنگی و بشردوستانه در دستور کار مذاکرات آینده در چارچوب این سفر است. مبادله تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال 2021 447 میلیون و 800 هزار دلار برابر شده بود که 34.2% آن بیشتر 34.2% بیشتر از سال 2000 میلادی است. وزیر نفت ایران در جریان سفر به با باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان با اشاره به انتقال 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران از افزایش دو برابری حجم انتقال گاز خبر داد. گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما در باکو.
رایزنی های ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش همکاری های نفتی در اولین روز از سفر کاری وزیر نفت در باکو. اوجی وزیر نفت کشورمان در دیدار با شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به انتقال 2 میلیارد متر مکعبی گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران از افزایش دو برابری حجم انتقال گاز خبر داد.
خوشبختانه طی مدت مذاکراتی داشتیم برای افزایش حجم سواپ گازی از ترکمنستان. مذاکراتی هم با طرف ترکمنی صورت گرفت. هم در تهران مذاکرات بود، هم در باکو و هم در اشقابات. خوشبختانه زمینه همه چی مهیا شده برای افزایش این قرارداد سواپ گازی که به دو برابر انشالله عنقریب اتفاق خواهد افتاد. همچنین تقریبا توافق کردیم که انشالله در قالب یک کمیته مشترک رو هم بحث توسعه میادین مشترکی که در دریای خزر داریم، انشالله در قالب یک کمیته تخصصی مشترکی رو بتونیم این میادین مشترک رو توسعه بدیم.
همچنین در این دیدار شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به همکاری موفقیت آمیز سه جانبه در انتقال گاز گفت همکاری ها در بخش انرژی می تواند به توسعه پایدار در منطقه منجر شود. وی از تشکیل کارگروه مشترک مطالعه در بخش توسعه انرژی میان دو کشور خبر داد. وزیر نفت کشورمان فردا علاوه بر دیدار با مسئولان عالی رتبه جمهوری آذربایجان ضمن رایزنی با برخی وزرای انرژی کشورهای حاضر در همایش بین‌المللی انرژی باکو سخنرانی خواهد کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تاجیکستان و چین پس از 2 سال پروازهای مستقیم خود را از سر خواهند گرفت. مقامات شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و چین توافق کردند که پروازهای مستقیم بین دو کشور را بعد از 2 سال توقف از دهه 30 ماه ایون از سر بگیرند. بر اساس توافق طرفا قرار است هر دو هفته یک پرواز انجام شود. از 24 ایون شرکت هواپیمایی چین در مسیر ارومچی دوشنبه ارومچی پروازها را از سر خواهد گرفت. شرکت هواپیمایی تاجیکستان مفصوم به سامان ایر نیز در آینده پروازهای بین این مسیر را آغاز می کند. آژانس هواپیمایی تاجیکستان در مورد از سرگیری ارتباط هوایی بین این کشور و آلمان از هفته آینده خبر داد. انتظار می رود ارتباط هوایی بین تاجیکستان و آلمان از 6 ایون از سر گرفته شود. عزیز نبیزاده معاون آژانس هواپیمایی تاجیکستان در این مورد گفت با دستور رئیس جمهور به تدریج ارتباط هوایی با کشورهای خارجی دور از سر گرفته می شوند. در حال حاضر با طرف آلمانی در مورد از سرگیری پروازها توافق حاصل شده است. بنابر سخنان وی با شرکت های هواپیمایی برای انجام پرواز در مسیر دوشنبه میونخین مجوز صادر شده است. وی همچنین تاکید کرد اگرچه طرف تاجیک هنوز در سال 2021 آماده اثرگیری ارتباط هوایی بین این کشور با آلمان بوده، اما طرف مقابل تصمیم گرفته که حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای تاجیکستان در سال جاری میلادی باز کند. نبیزاد افزود نخست قرار است یک پرواز در هفته انجام شود، سپس با توجه به تعداد مسافران تعداد پروازها را میتوان افزایش داد. شرکت سامان ایر تاجیکستان نیز به نوبت خود در مورد آمادگی برای انجام پرواز در مسیر میونخین آلمان خبر داد. بر اساس این گزارش از 6 ایون پروازها در مسیر دوشنبه میونخین دوشنبه یک بار در هفته در روزهای دوشنبه صورت میگیرند. زمان پرواز از دوشنبه 6 صبح و از میونخین 11:30 دقیقه روز تعیین شده است. لازم به یادآوری است که تا همگیری کرونا شرکت سامان ایر تاجیکستان در مسیر دوشنبه فرانکفورت پرواز میکرد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم و امنیت مرزها گفتگو کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دیدار پیرامون وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار دو طرف همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌ها برای تقویت مرزها و ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کردند. این در حالی است که هفته گذشته نیز نهمین دور مشورت‌های سیاسی سالانه بین تاجیکستان و آمریکا با ریاست مهرالدین سراج‌الدین مهرالدین و دونالد لو دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی برگزار شد. در این دیدار دو طرف درباره مسائل مختلف از جمله گسترش رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و آمریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، آموزشی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. دیدار نماینده ویژه آمریکا و وزیر امور خارجه تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که اخیراً وی در سفر به ترکیه با فعالان جامعه مدنی افغانستان و شماری از مخالفان سیاسی طالبان دیدار کرده بود. آمار کودکان و نوجوانان کشته شده با سلاح گرم در آمریکا در حالی به بیش از 4000 نفر در سال رسیده که در گذشته علت نخست مرگ افراد زیر 19 سال در ایالات متحده تصادفات رانندگی بود. گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک.
آنان که سال 1791 متممی به قانون اساسی امریکا اضافه کردند که کسی نباید حق داشتن و حمل اسلحه را نقض کند، شاید خبر نداشتند 231 سال بعد این متمم سالی دست کم جان 30,000 نفر را می‌گیرد که بیش از 4,000 نفر آنها کودک و نوجوانند. قبلاً دلیل اول فوت زیر 19 سال در امریکا تصادفات رانندگی بود، الان کشته شدن با اسلحه. خانم ربکا فیشر رئیس انجمن مبارزه با اسلحه نیویورک بهتر از هر کسی می‌داند 390 میلیون قبض سلاح گرم برای جمعیت 340 میلیونی امریکا یعنی بیش از یک اسلحه برای هر امریکایی.
برخی کارشناسان می‌خواهند بگویند دلیلش بیماری روانی است، ولی علت اصلی شمار بالای سلاح دست مردم و نبود قوانین و تمهیدات امنیتی است.
برخی رسانه‌ها در بحران پس از به خاک و خون کشیده شدن 19 کودک دبستانی با شلیک‌های یک جوان 18 ساله حالا فعال عمل می‌کنند. از گفتگو با چهره‌های مشهور کهنه سربازان گرفته تا مصاحبه با سناتورهای چون کریس مورفی، همه خواستار محدود شدن آزادی حمل سلاح هستند. البته امیدها از بایدن ناامید شده. او گفته تازه قصد دارد برای فروش سلاح‌های با کالیبر بالای 9 میلیمتر محدودیت‌های ایجاد کند. در کنگره اما کشمکش میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای تصویب قوانین مربوط به مدیریت خرید اسلحه ادامه دارد، بلکه لااقل خرید اسلحه‌های خودکار را محدود کنند. در مدارس هم طرح‌هایی هست که برخی معلمان و مدیران مسلح شوند، مثل اینجا معلم ها در حال آموزش و تمرین هستند که اگر یکی مسلح وارد کلاس شد چه کنند. حالا نتیجه چه خواهد شد؟ ترامپ خلاصه و مفیدش را میگوید. هیچ. معتقد است بعد از هر جنایتی جوی راه میافتد و تلاش های مضحکی صورت میگیرد و نهایتاً زود فراموش میشود.
بحث بر سر این نیست که اسلحه اصلا فروخته نشه یا جمع‌آوری بشه تفنگ هایی که دست مردمه. لابی فروش اسلحه در امریکا از نظر سیاسی و از نظر رسانه‌ای قوی تر از این حرف هاست. صحبت سر اینه که محدود بشه، مثلا فروش برخی از اسلحه های تهاجمی و خودکار که میتونن به رگبار ببندند و بارها فاجعه آفریدند. از قضا همین اسلحه های خودکار یکی از پرسودترین فروش ها رو داره برای صنایع نظامی امریکا. از این نظر هم راه صعبی در پیشه. یا خواستار این هستند که بررسی بیشتری بشه پیشینه افرادی که اسلحه می خرن. 65% از امریکایی ها خواستار همین هستند فقط. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نیکیتا میندکوویچ تحلیلگر روس میگوید سازمان پیمان امنیت دست جمعی بارها به مقامات تاجیکستان و قرقیزستان پیشنهاد کمک کرده، اما همواره با مخالفت مقامات دوشنبه و بیشکک روبرو شده. مرات ایمانقلیف دبیر شورای امنیت قرقیزستان نیز اظهار میکند بر اساس اساسنامه سازمان پیمان امنیت جمعی مداخله این سازمان در امور داخلی کشورهای عضو ممکن نیست. از سوی دیگر کوبانچ بیکتایدی کارشناس مسائل آسیای مرکزی هم گفت راهکار استفاده از نقشه های جغرافیایی دوران شوروی نیز تا به حال مفید نبوده است، زیرا تاجیکستان و قرقیزستان بر سر دو نقشه جغرافیایی مرزبندی دوران شوروی اختلاف نظر دارند. امان صالحوف مدیر مرکز پژوهشی دانشکده مشترک روسیه و قرقیزستان بر این باور است که اختلاف این دو کشور همسایه بیشتر جنبه اقتصادی دارد. وزیر بهداشت ایران در پیامی اعلام کرد پس از 2 سال و 100 روز مقابله با کرونا، ایران نخستین روز بدون فوتی کرونا را تجربه کرد. بهرام عین‌اللهی در فضای مجازی نوشت پس از 2 سال و 100 روز مقابله ملت قدرتمند ایران با کرونا و در حالی که در آمریکا و اروپا آمار تلفات بالایی گزارش می شود، ایران نخستین روز بدون فوتی کرونا را تجربه کرد. این موفقیت را به رهبر انقلاب و ملت ایران تبریک می‌گوییم و بر ارواح بلند شهدای مدافع سلامت درود می‌فرستیم. وزیر بهداشت ایران افزود با رعایت توصیه‌های بهداشتی باید این نصاب را تا جشن پایان کرونا حفظ کنیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ضرورت خاتمه یافتن فضاسازی و تبلیغات تصنعی و غیر سازنده در نشست پیش روی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مداخلات سیاسی در امور فنی این سازمان را غیر سازنده دانست. آمریکا و 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در پیشنویس قطعنامه شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس مدعی وجود سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با یوان بلاک نشان وزیر امور خارجه سنگاپور گفت روند همکاری های فنی آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران و تایید پی در پی صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران از سوی آژانس را نمیتوان با یک باره با یک اعمال نظر شتاب زده سیاسی وارونه جلوه داد. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه در سفر اخیر گروسی به تهران دو طرف با روند مثبت به توافق رسیدند، افزود ایران مداخلات سیاسی در امور فنی آژانس را کاملا غیر سازنده می‌داند. امیر عبداللهیان با اشاره به جدی بودن ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و قوی تاکید کرد توافق در دسترس است اگر همه طرف‌ها با واقع‌بینی و دیپلماسی و تعهدات و نه تهدید پایبند باشند. در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا راه‌های تقویت همکاری دو جانبه بررسی شد. سراج‌الدین مهرالدین و مارلین جوزف در این دیدار درباره سطح فعلی و دورنمای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، اعضای امنیتی افغانستان و ضرورت تحکیم مرزهای تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار میزان آمادگی تاجیکستان برای برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 6 تا 9 ایون در شهر دوشنبه برگزار می‌شود هم بررسی شد. فراخوان بهاری خدمت سربازی در تاجیکستان به طور کامل اجرا شد. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد طی 2 ماه از آغاز جذب جوانان به خدمت در نیروهای مسلح این کشور برنامه یاد شده 100% اجرا شده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه تمام شهرها و نواحی کشور تا اول ماه ایون برنامه بهاری دعوت جوانان به خدمت سربازی را به طور کامل اجرا کردند. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون خرید خدمت سربازی نیز در حال اجرا است. بر اساس قانون نوی یاد شده داوطلبان می توانند با پرداخت 26880 سامانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن مبلغ یاد شده به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش نظامی به عنوان سربازان ذخیره در نیروهای مسلح تاجیکستان کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت میکنند. افراد معاف از خدمت سربازی نمیتوانند در نیازهای انتظامی و دفاعی و دادگستری به کار گرفته شوند.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جودوکاران تاجیک در مسابقات بین المللی تفلیس شرکت میکنند. رقابت های بین المللی جودو از 3 تا 5 ایون در شهر تفلیس پایتخت گرجستان برگزار میشود. 285 ورزشکار از 38 کشور در 7 وزن در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. نورعلی امام‌علی، شهباز سعید ابرارو در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجم‌الدینو، محمد رحیم سرخانو در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایو، محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم، کرامت‌الله حکیمو در وزن 90 کیلوگرم، منصور حمان و ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلوگرم جودوکاران تاجیک در این مسابقات هستند. تیم ملی جوانان دختر ایران در رقابت‌های تنیس آسیای میانه با 2 برد قاطع صدرنشینی گروه خود شدند. رقابت‌های تیم دختران جوانان آسیای میانه با پیروزی 3-0 ملی پوشان تنیس روی میز ایران در مقابل تاجیکستان آغاز شد. در دیدار دوم نیز آنها 3-0 قرغیزستان را شکست دادند. و ملی پوشان جوان پسر تنیس روی میز ایران با برتری مقابل ازبکستان و تاجیکستان صدرنشینی خود را در مرحله گروهی تثبیت کردند. تیم ملی تنیس روی میز جوانان پسران ایران با ترکیب نوید شمسی، محمد موسوی و مبین علیپور در دیدار نخست خود در رقابت‌های تنیس روی میز آسیای میانه با نتیجه 3-0 تاجیکستان را شکست دادند. ملی پوشان ایرانی در دیگر دیدار نیز مقابل ازبکستان با برتری 3-0 دست یافتند. شاد و پیروز باشید.
یاران همراه، پایان بخش خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه هم گزارش ویژه تقدیم سمتون میشود با عنوان فرار مغزها از تاجیکستان با علت مهاجرت معلمان. همکارمون آقای خلیلی این قسمت را آماده کرده است.
در 2 سال اخیر نزدیک به 15,000 معلم در تاجیکستان کسب خود را ترک کرده یا به مهاجرت رفتند یا از پسی کاری دیگر شدند. کارشناسان این آمار را تشویش آور می دانند. مسئولان وزارت معارف و علم می گویند حالا در کشور همگی به کم بیشتر از 1,000 معلم نیاز دارند. کارشناسان معاشی کم را یکی از سببهای اساسی ترک پیشه کردن آموزگاران می دانند. این معاش ماه از 800 تا 1200 سامانه را تشکیل می‌دهد و تحلیلگران هشدار می‌دهند که به تغییر ماندن آن فرار مغزها را از بخش معارف سرعت می‌بخشد. بنا به آمار رسمی از حدود 15,000 معلمی که ترک مکتب و شاگردان کردند، 50% درصدشان برای دریافت کار به روسیه